أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب، نظریه عدالت حکمرانی بعد از مباحث مختلفی که در چیستی و قلمرو و ساحت‌های مختلف عدالت، مخصوصا عدالت سازمانی گفته شد، نظریه عدالت حکمرانی عبارت است از عدالت در سیاست گذاری با شاخص تقرب به مقاصد حکمت و شریعت، و عدالت در تنظیمگری با شاخص احکام حکمی و شرعی. این نظریه عدالت حکمرانی است از نظر ما، عدالت در سیاست گذاری با شاخص تقرب به مقاصد حکمت و شریعت، و عدالت در تنظیمگری با شاخص احکام حکمی و شرعی. حاصل عدالت در سیاست گذاری و تنظیمگری میشه خدمات عمومی به همراه توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی. توازن اجتماعی توزیع استحقاقیه. حاصل عدالت در سیاست گذاری و تنظیمگری عبارت از حاصل این عدالت در سیاست گذاری و تنظیمگری عبارت است از خدمات عمومی به همراه توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی. توازن اجتماعی توزیع استحقاقانه و منصفانه خیرات عمومی جامعه است. تأمین اجتماعی هم تأمین نیازهای ضروری زندگی مثل شغل و مسکن و پوشاک و خوراک و سلامت و امنیت هست. توجهی برای همه انسان‌های و شهروندانی که زندگی می‌کنن، و شهروند هم از مسلمان غیر مسلمانه، هم از شیعه و اهل سنته. اصلا ما در شهروند اسلامی دین ملاک نیست، تعهد به شهروندی است. یعنی یاغیگری نکند، بغی نکند. توجه داری؟ این تعهدات حکومت اسلامی رو قبول کرده باشه. این از تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی برخوردار هست. خب، اگر حکمرانی حکمی با مبانی حکمرانی و مقاصد حکمت و شریعت و اصول حکمرانی تحقق پیدا کنه، پیشرفت و تمدن نوین اسلامی هم شکل پیدا میکنه، تمدن مادی و معنوی. دوستان دقت بفرمایید، فرق پیشرفت و تمدن در اینه که پیشرفت و تمدن هر دو هم ساحت نرم افزاری شامل میشه، هم سخت افزاری. یعنی هم ساحت علم رو شامل میشود، هم ساحت صنعت رو، هم دانش و دانش هنر رو شامل میشه، هم معماری تحقق یافته در خارج رو. یعنی از این جهت بین پیشرفت و تمدن فرقی نیست. پیشرفت هم جنبه نرم افزاری شامل میشه، هم سخت افزاری. تمدن هم ساحت نرم افزاری و سخت افزاری شامل میشه. پیشرفت همه ساحت‌های نیاز بشر، سلامت، معیشت، معرفت و علم، دانش، امنیت، توجه دارید، صنعت، همه حوزه ها رو شامل میشه. تمدن هم میتونه. پیشرفت ناظر به رشد جامعه است، تمدن ناظر به تأثیرگذاری اون رشد بر جوامع دیگر است. یعنی وقتی میگن مثلا تمدن ایران اسلامی، یعنی وقتی که ایران از نظر علوم، طبیعیات، حکمت، ریاضیات، هیئت طب روش کرد بر جوامع دیگه هم تأثیر گذار بود، بزار شد تمدن ایران، ایرانی اسلامی. عمدتا همین تمدن در ایران شکل گرفته، یعنی در واقع نقش آفرینان تمدن ایران اسلامی ایرانی بودن. مرحوم شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران این رو خیلی خوب توضیح دادن. ولی در ایران و اون زمان بسنده نکرد، این تمدن به هند رفت، این تمدن به اروپا رفت، این تمدن به آفریقا رفت و همین تمدن باعث شد که بعضی از این کشورها مسلمان بشوند و اسلام رو بپذیرند. لذا راه رسیدن اول به پیشرفت ایرانی اسلامی، یعنی رشد پایدار و همه جانبه نرم افزاری و سخت افزاری، این در عرض کنم خدمت شما مربوط به بحث پیشرفته. این که میبینید ایران مثلا رتبه سوم یا چهارم نانو بشود، رتبه 16 همه تولید علم بشود، این که در اوضاع کرونا واکسن کرونا تولید بشود، اینا همه علائم پیشرفت یک جامعه است. این که در پهباد، در موشک، در اقتدار ایران، یعنی این عرصه ها که استقلال و اقتدار ایران رو نشون میده، این همه علائم پیشرفت ایرانه. حالا اگر در همین مسائلی که مربوط به تأمین اجتماعی، شغل مردم، مسکن مردم، پوشاک و خوراک و سلامت مردم، این چیزای ملموس مردم هم دولت مردان موفق بشون، شک نکنید چنین پیشرفتی تأثیر بر جوامع دیگه هم میگذارد. یعنی مردم دیگه میگن، مردم کشورهای دیگه میگن ما همین الگو رو میخواییم و تمدن نوین اسلامی شکل پیدا میکنه. پس راه رسیدن به پیشرفت ایران اسلامی و تمدن نوین اسلامی حکمرانی اسلامی است. لذا اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ممکنه دوستان بگن شما که مقاصد رو به دو دسته، مقاصد حکمرانی رو به دو دسته، مقاصد شریعت، مقاصد حکمت تقسیم کردید. مقاصد شریعت حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و آبرو، مقاصد حکمت هم عقلانیت، معنویت، عدالت. پس مقاصد چرا پیشرفت و تمدن نگرفتید؟ من میگم نه، این پیشرفت و تمدن دستاورده، یعنی قطعا حکمرانی حکمی با این مبانی و اهداف و اصولی که امروز ما شروع خواهیم کرد، از دستاوردهایش پیشرفت ایرانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی خواهد بود. اگرم بخوایم یه مقدار دقیق ترین رو تحلیل بکنیم، من در کتاب آسیب شناسی جامعه دینی که سالهای پیش توسط نشر معارف چاپ شد، اونجا عرض کردم که علت، وقتی بررسی میکنیم علل انحطاط مسلمین رو، یا جوامع معنویت منهای عقلانیت داشتن یا عقلانیت منهای معنویت داشتن، اینا همه عوامل انحطاطه، یا حکومت منهای عدالت داشتن یا عدالتگرایانی بودن که حکومت نداشتن. لذا اگر یک حکومتی باشد که حکمرانیش بر اساس عقلانیت، معنویت و عدالت باشه، زمینا و عوامل انحطاط برچیده می شود و زمینه برای پیشرفت و عرض کنم خدمتتون تمدن شکل می گیره. بحثایی که مقام معظم رهبری، حضرت امام، سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو، رشید رضا، اینایی که در باب انحطاط مسلمین سخن گفتن، آقای شریعتی، آقای بازرگان، آقای مطهری و همین شخصیت ها، مثلا گاهی اوقات تأکید کرده رو استقلال، یا تأکید کرده رو اخوت و وحدت، یا تأکید کرده رو معنویت یا مشارکت یا تفکر و عقلانیت یا عزت ملی و خودباوری یا علم. خب اینا همه یا اصول اوکراینی حکمیان یا اهداف اوکراینی حکمیان. لذا لازمه حکمرانی حکمی، لازمه این حکمرانی حکمی با نظریه حکمرانی حکمی با توجه به مبانی و اهداف و اصول، دستاوردش می شود پیشرفت ایران اسلامی و تمدن نوین اسلامی. و تمدن وقتی گسترش پیشرفت به جوامع دیگر باشد، طبیعتاً پیشرفت‌های بومی اسلامی دیگری در جوامع اسلامی و حتی جوامع غیر اسلامی میتونه شکل بگیر. خب تا اینجا ما بحث مقاصد رو هم تمام کردیم، به نظریه عدالت حکمرانی هم رسیدیم، عدالت حکمرانی حکمی. اگر بخوام یک فهرستی از بحثی که تا حالا داشتیم خدمتتون عرض بکنم، چند تا اسلاید آماده شد خدمتتون تقدیم میشه یک مروری بکنیم. اولا حکمرانی حکمی عبارت است از سیاست گذاری حکمی شرعی و تنظیمگری حکمی و شرعی با رویکرد تسهیلگری و ولایی و شبکه‌ای، که من انشالله این رویکرد رو تو اصول توضیح خواهم داد. سیاست گذاری رو توضیح دادیم، تنظیمگری رو هم توضیح دادیم، حکمی شرعی رو هم توضیح دادیم. حاصل این سیاست گذاری و تنظیمگری حکمی شرعی با رویکرد تسهیلگری و ولایی شبکه‌ای، تسهیلگری و ولایی شبکه، این دوتا یک رویکرده، رویکرد تسهیلگری و رویکرد ولایی شبکه‌ای. حاصل این می شود خدمات عمومی عقلانی معنوی عادلانه. و گستره حکمرانی هم که خب دیگه دوستان مستعجری گستره وسیع حکمرانی دارد، حکمرانی عمومی، حکمرانی اقتصاد بنگاهی، عرض کنم خدمت شما حکمرانی سلامت، حکمرانی امنیت، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی رسانه، حکمرانی تولید، همینا ساعت مختلف حکمرانی هست. حکمرانی علمی توجه دارید اینو باید باشه، یعنی اگر حکمرانی علمی باشد علم نافع شکل میگیره. حکمرانی علمی یعنی سیاست گذاری علمی، تنظیمگری علمی تا خدمات علمی، یعنی باید این سه رکن وجود داشته باشه، توجه دارید. خب بریم اسلاید بعدی. این تعریف حکمرانی و گستره حکمرانی شد. اسلاید بعدی مبانی حکمرانی حکمی رو توضیح دادم. در این اسلاید دوم ملاحظه فهم مبانی حکمرانی حکمی که بحث کردیم، هستی شناسی توحیدی، انسان شناسی فطری، معرفت شناسی حکمی، ارزش شناسی ذاتی و عقلی، دین شناسی اسلامی، علم شناسی حکمی اجتهادی. اینم نکته سوم. نکته چهارم اهداف کلان حکمرانی حکمی بود. چون دوستان میدونید حکمرانی حکمی اهداف کلان داره دیگه. وقتی رفتیم تو ساعت‌های حکمرانی، مثلا حکمرانی فرض کنید تولید، حکمرانی علمی، طبیعتاً اهدافش باید متناسب با اون موضوع باشه. یعنی ما یه حکمرانی حکمی کلان داریم، یه حکمرانی موضوعی داریم، اونم حکمی است، ولی طبیعتاً اهداف مخصوص خودشو داره. ما اهداف کلان حکمرانی حکمی رو به دو دسته، مقاصد شریعت، مقاصد حکمت تقسیم کردیم. مقاصد شریعت حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ مال و آبرو بود. مقاصد حکمت هم عقلانیت، معنویت، عدالت. دوستان دقت کنید، ممکنه بگید خب این دوتا مقاصد چه نسبتی با هم دارن؟ مثلا حفظ دین، عرض کنم خدمت شما، به معنویت برمیگرده یا حفظ عقل به عقلانیت برمیگرده. بعد تمام احکام عادلانه ای که درباره نفس و نسل و مال و آبرو ایناست مربوط به حوزه عدالته، یعنی مصادیق عدالت میشن. یعنی میشه مقاصد شریعت با مقاصد حکمت رو ادغام کرد و این دوتا رو یکی دانست. ولی الان من برای اینکه این تفکیک حکمتی درش بود، در واقع مقاصد شریعت با ادبیات فقه سنتی است، مقاصد حکمت با ادبیات امروزین هست. خب عقلانیت رو معنا کردیم، معرفت مدلل و کارشناسانه و کارآمد و آرمانگرایانه، چهار تا ویژگی داشت. معرفتی که مدلل، دلیل داره، استدلال پشتوانش هست، کارشناسانه به دست آمده، کارآمد است و آرمانگرایانه، ناظر به آرمان ها هم هست. اینم مطلب عقلانیت. خب معنویت رو ببینیم چی هست. در اسلاید بعدی ما معنویت رو توضیح دادیم. معنویت گفتیم سه تا ساحت داره: ساحت بینشی، ساحت منشی، ساحت کنشی. ساحت بینشی: باور به ماورای طبیعت، پیوستگی جهان، هدفمندی عالم آدم، خالق و ربوبیت اصلی بخش. ساحت منشی: امید بخشی، آرامش درونی، شادی و شعف درونی، کاهش درد و رنج. ساحت کنشی هم برقراری ارتباط سالم و مؤثر انسان با خیش، دیگران، طبیعت، ماورای طبیعت و خداوند متعال. اینم جمع‌بندی که دو بحث معنویت داشتیم. و اما عدالت. عدالت هم که توضیح دادم، عدالت در سیاست گذاری با شاخص تقرب به مقاصد حکمت و شریعت و عدالت، و در تنظیمگری با شاخص احکام حکمی و شرعی. حاصل عدالت در سیاست گذاری و تنظیمگری میشه خدمات عمومی که به همراه توازن اجتماعی و تأمین اجتماعی است. خب حالا نوبت میرسه به آخرین بحث ما که بحث اصول حکمرانی حکمی است. من 16 اصل رو عرض کنم خدمتتون، آوردم که دیگه حالا دوستان ببینن فهرست این 16 اصل از اصول حکمی که همه این اصول در نوع حکمرانی ما اثر داره. معمولا حکمرانی نوین میگن تسهیلگری، بازتوزی، خلاص. خب بازتوزی بیشتر مربوط میشه به بحث تقسیم عادلانه منافع و خیرات عمومی. من عرض کنم محضر مبارکتون، با تأملاتی که داشتم در بحث قواعد فقهیه که میتونه بر بحث حکمرانی تأثیر گذار باشد، به این 16 تا اصل رسیدم که انشالله دیگه از امروز ما این 16 تا اصل رو باید بحث کنم. خدمت رو عرض کنم که یکی اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ. ممکنه این اصل جزء مبانی انسان شناختی هم برود، من اونجا نگفتم، اینجا آوردم به عنوان اصل. این اصول اتیتیوت روی حکمرانی، اپروچ حکمرانی رو عوض میکنه. حالا امروز انشاءالله توضیح خواهم داد اصل شبکه‌ای، اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ از بحث‌های خیلی مهمی است. اینجا اما یک نظر نوعی رو بهش رسیدیم و در کتاب خدمت رو عرض کنم ایدئولوژی اجتماعی هم توضیحش آمده که الان خدمتون عرض کنم. دوم اصل آزادی برای عدالت، سوم اصل دولت ولایی است، چهارم اصل مشاورت، پنجم اصل مشارکت که بحث تمرکز یا عدم تمرکز اینجا مطرحه، ششم اصل تعامل حق و تکلیف، هفتم اصل تعامل حقیقت و مصلحت، هشتم اصل تکالیف ناظر به مقاصد حکمت و شریعت، نهم اصل میسور، همون قاعده ما لا یدرک کل و لا یترک کل، دهم اصل اخوت و وحدت، یازدهم یازدهم اصل جهاد، اجتهاد نوشته، اصل جهاد و مقاومت، اصل جهاد و مقاومت. دوازدهم اصل تسهیلگری که اصل مدارا و نفی عسر حرج هم همینجا مطرحه، هم اصل مدارا در برابر تولرانس و خشونت، هم نفی عسر حرج، هم این که لیس فی الدین من حرج، هم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، همش اینجا میاد. سیزدهم اصل استقلال و نفی سبیل، چهاردهم اصل عزت ملی، پونزدهم اصل مالکیت کوثری، شونزدهم اصل لزوم حفظ نظام. این شونزده اصلی است که جز اصول حکمرانی حکمی است. یعنی به این جامعیت من نیدم کسی ورود بکنه. مثلا بعضی از متفکران اسلامی که بحث حکمرانی اسلامی رو کار کردن، چهار پنج تا اصل رو ذکر کردن، دیگه با اون بسنده کردن. ولی با استقصایی که شده این 16 اصل بیرون میاد. حالا ممکنه بعداً اصول دیگری رو هم به نظر برسه باید اضافه کنیم. خب اولین اصل، اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ است. یکی از اولین مسائلی که نظری پردازان و متفکران اجتماعی بهش پرداختن، هم جامعه شناسان هم فیلسوفان اجتماع، که جامعه چیست؟ رابطش با افراد انسانی چگونه است؟ آیا افراد جامعه اصیلن، واقعیت دارن؟ آیا جامعه به تنهایی واقعیت داره، مابعضای خارجی داره؟ آیا اثرپذیری افراد از جامعه تنها ناشی از کنش‌های متقابل با افراد دیگر است؟ امور اجتماعی، اصلا امور اجتماعی فرافردی مثل انجارها، آداب، رسوم، افکار عمومی، سازمان، اینا مفاهیم دارای مصداق هم یا بی مصداق هم، مفاهیم افسانه‌ای هم، افسانه‌های مفید هم. امروزه میدونی یه اصطلاحی مطرح به نام پدیده اجتماعی، مثلا نهاد، سازمان، عرض کنم خدمتتون اینا پدیده اجتماعی هن. اصلا اینا واقعیت دارن، ما به ازای خارجی دارن یا ندارن. خلاصه بحث اصالت فرد و اصالت جامعه از بحثایی است که در ایدئولوژی‌های غربی مطرح بوده. سوسیالیست‌ها طرفدار اصالت جامعه‌اند، لیبرالیست‌ها قائل به اصالت فرد هستند، و لذا این بحث پیش آمده که آیا فرد ما به ازای خارجی دارد یا نه، جامعه ما به ازای خارجی دارد یا نه، فرد عاملیت دارد یا نه، جامعه عاملیت دارد یا نه. البته الان در صورتی که تزاحم حقوق و منافع فرد و جامعه باشه، اولویت با حقوق و منافع فرد یا حقوق و منافع جامعه است. البته الان تا اونجا که ما حالا سراغ داریم دیگه جامعه شناسان مثل دورکیم یا مارکس اصالت جامعه معز نیستن، یا افرادی مثل اسکینر که اصالت فرد معز بودن نیستن. عمدتا روانشناسان اصالت فرد، اصالت فردی بودن، روانشناسان اصالت فردی بودن و اصلا جامعه شناسی رو قبول نداشتن، چون برای جامعه ما به ازای خارجی قائل نبودن. جامعه شناسان میگفتن اصلا فرد وجود خارجی ندارد، اون چه از مابعضای خارجی جامعه است، لذا روانشناسی رو قبول نداشتن. بعضی نه، هر دو دانش رو قبول داشتن، اما اینکه تقدم با روانشناسی یا با جامعه شناسی، مثلا دیلتای معتقد به تقدم روانشناسی بر سایر علوم اجتماعی بود. خدا رحمت کنه شهید مطهری هم چه نظری داشت، قال به تقدم روانشناسی بر جامعه شناسی است. توجه دارید، اینا همه برمیگرده به اینکه نگاهشون به فرد و جامعه چیست، آیا اصالت از آن فرد یا جامعه. مثلا الان شما شخصیت رو میبینید، مثلا گیدنز دیگه نظریه ساختارگرایی رو مطرح نمیکنه، نظریه ساختیابی رو مطرح میکنه، یعنی هم برای کارگزار اصالت قائل، هم برای ساختار اصالت قائل. توجه دارید، اما یه وقت رو میبینید وزنه ساختار رو بر کارگزار سنگینتر میگیرن، یا وزنه کارگزار رو بر ساختار سنگینتر میگیرن. ولی من دیگه الان سراغ ندارم کسانی باشن که مثلا اصالت فرد محض یا اصالت جامعه محض باشن. تو متفکران اسلامی هم میدونید این بحث خوب نبوده، این بحث اساس و جامعه در بله در مثلا فرض کنید آثار فلاسفه ما که علم و نفس رو بحث میکردن، واقعیت انسان رو به مثابه افراد انسانی قبول داشتن، یعنی فرد انسان رو براش مابعضای خارجی قائل بودن. یا بعضی متفکران دیگه مثل فارابی در آراء اهل مدینه الفاضله، یا خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری، یا ابن خلدون در مقدمه العبر، اینا یه تعابیری دارن که دلالت بر اصالت فرد هست، ولی سؤال اصالت فرد جامعه واقعا زبان نبوده، بیشتر در از طرف نو صدرائیان این بحث مطرح می شده. لذا شاید اولین کسی که بحث اصالت فرد و جامعه رو مطرح کرد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بود، فکر کنم در ذیل آیه 200 سوره آل عمران در تفسیر رابطو به این بحث پرداختن. بعد شهید مطهری آمد کتاب جامعه و تاریخ در قرآن رو نوشت. بعد عرض کنم شهید سعد در اقتصادنا و بحثایی که بعدها با عنوان مجتمعنا بعضا منتشر کردن بعضی از محققین، یا عرض کنم آیت الله مصباح رضوان تعالی علیه کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن رو نوشتن، آیت الله جواد عاملی در تفسیر تسنیم و بعضی کتاب‌های دیگر، و شاگردان این شخصیت‌ها مثل آقای حمید پارسانیا مثلا، یا آقای خیری و دیگران از دوستان ما که به این بحث‌ها پرداختن و بحث اصالت فرد و جامعه رو مطرح کردن. خدمت شما عرض کنم جز آیت الله مصباح که قائل به اصالت فرد و برای جامعه اصالتی قائل نیست، یعنی میگه اون چه ما به ازای خارجی داره فرد است، زید و عمرو و بکر و فاطمه و زهرا و زینب و اینا ما به ازای خارجی دارن، در خارج جز فرد واقعیت دیگری نیست. و جامعه امر انتزاعی است، جامعه هم مفهوم اعتباری است، به تعبیر ایشون معقول ثانی فلسفی است، یعنی از مجموعه افراد جامعه انتزاع می شود، منشه انتزاع خارجی دارد ولی مابعضای خارجی ندارد، آنچه مابعضای خارجی دارد فرد است نه جامعه. البته استاد مصباح پنج معنا برای فرد ذکر میکنه: فرد فیزیکی، فرد بینشی، فرد عاطفی، فرد فیزیکی یعنی هم فرد جسمانیش، فرد بینشی یعنی بینش ها که آیا بینش ها مابعدهای خارجی دارن، واقعیت دارن. فرد عاطفی یعنی فرد از آن جهت که داره احساسات. فرد ارادی یعنی ارادی که از آن فرده. و فرد کارکردی یعنی فرد از آن جهت که کار و فعلی از او صادر می شود. خب بعد سوال میکنه، خب در مقابل فرد آیا جامعه ما به عذاب مصداقی داره؟ غیر از زید و عمرو بک از نظر فیزیکی که ما یه شیء مرکبی به نام جامعه که نداریم، این که روشنه. اما آیا نمیتونیم به جامعه بینش، عاطفه، اراده یا فعل خاصی نسبت بدیم؟ بگیم این انتصابا به نحو حقیقی بر موضوعی حقیقی بار میشه؟ توجه داری؟ این نکته مهمی است. شهید مطهری اینجا میفرماید چرا ما میتونیم، یا علامه طباطبایی و استاد مطهری میفرماید که جامعه واقعیتی مستقل عینی و دارای وحدت حقیقی است. با این تفاوت انسان شناختی که در بیان علامه طباطبایی قوای جامعه از قوای فرد بسیار قوی تر است و فرد هرچند اراده و اختیار دارد، ولی افراد عموما مغلوب نیروی جامعه هستند. عمدتا افراد ارادهشون تابع اراده جامعه است. اما شهید مطهری میگه میزان این تأثیر وابسته به چیرگی من اجتماعی انسان بر من فردی او داره. بعضی انسان ها من فردیشون غلبه داره بر من اجتماعی، بعضی انسان ها من اجتماعیشون بر من فردی از غلبه داره. آقای مصباح هم که کلن جامعه رو براش وحدت اعتباری قائله، آقای استاد جوادی آمونی میفرماید واقعا ادله‌ای که اثبات کند وحدت حقیقی جامعه رو یا وحدت اعتبار جامعه رو، اثبات هر یک از این دو تا قول سخته. نمیشه به این راحتی اثبات کرد یکی از دو نظر رو. ولی جامعه رو اگر هم وجود اعتباری بدانیم، وجود اعتباری مرتبه نازلی از وجود حقیقی است. یعنی وجود حقیقی یه مرتبهش وجود اعتباری، وجود اعتباری هم نوعی وجود حقیقی است. جامعه را هم وجود اعتباری بدانیم، یک مرتبه از مراتب وجود حقیقی هست. شهید مطهری در جلد دوم مجموع آثارش صفحه 339 این بحث رو که میگم، علامه طباطبایی در المیزان جلد 4 صفحه 99 به بعد، آقای مطهری جلد دوم مجموع آثار صفحه 339 تو کتاب جامعه و تاریخ بحث کرده و مرحوم آیت الله مصباح هم در کتاب قرآن و تاریخ از دیدگاه جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن بحث کرده. شهید صدر رو هم میشه تو کتاب های مختلف از جمله اقتصاد و نام میشه رأیش رو دید. آیت الله جوادی آمونی معمولا در تفسیر تسنیم این بحثا رو داره. شهید مطهری در نحوه هستی و وحدت جامعه در جلد دو مجموع آثار صفحه 339 چهار حالت رو بیان میکنه. میگه یه حالت مرکب اعتباری بودن جامعه است. یعنی جامعه واقعیتی جز افراد و کنش‌های متقابل ندارن و یک مرکب اعتباری است. خب یعنی معتبری اعتبار میکند. فرض دوم اینه که جامعه مرکب صناعی باشد، یعنی موجود جدیدی به نام جامعه پدید نمیاد، اما این مرکب تنها افراد و تعاملات اونم نیست، چون در یک مصنوع باید اجزا در سازوکارهای خاصی با یک دیگر در تعامل باشند تا در اثر همکاری آثار جدیدی از مرکب صناعی حاصل بشه. مثل این تبلتی که جلوتون هست، یا کامپیوتری، یا لپتاپی، یا گوشی که یک مرکب صناعی است، یعنی جامعه پدیده، اگر جامعه رو مرکب صنایع بدانیم، یک پدیده به نام جامعه وجود خارجی نداره مثل وجود حقیقی. اما مرکب هم تنها افراد و تعاملات اون نیست، نه، یه مصنوعیست، مرکب از اجزا که با سازوکار خاصی که دارن و تعاملی که با یک دیگر دارن یه اثر جدیدی از مرکب صنایع پدید میاد. اینم فرض دو. فرض سوم اینه که جامعه مرکب حقیقی باشد، واقعا یک مرکب حقیقی است از افراد. مثل روح و بدن چطور ترکیب حقیقی به نام انسان رو به وجود آورده، افراد هم یک مرکب حقیقی به نام جامعه رو به وجود آورده. با حفظ اراده افراد، یعنی اراده افراد از بین نرفته، اما جامعه یک موجودیت شخصی پیدا میکنه. توجه داری؟ یعنی غیر از این که افراد اراده دارن، ولی یه جامعه دارای اراده واحد شکل گرفته. خب حالا این مرکب حقیقی عرض کردم با حفظ اراده افراد. فرض چهارم اینه که جامعه مرکب حقیقی است با اضمحلال افراد، که عمده جامعه شناسان از جمله دورکیم حرفش اینه، میگه جامعه مرکب حقیقیه، دورکیم میگه، اما افراد دیگه مزمحل شدن، اضمحلال پیدا کردن و هرچه از جامعه است، اصلا فرد دیگه هویتی ندارد. شهید مطهری اینو رد میکنه. شهید مطهری قبول داره جامعه یک مرکب حقیقی است، نه اعتباری است نه صنایعی، اما این مرکب حقیقی اراده افراد اضمحلال پیدا نکرده. یعنی علاوه بر اراده زید ام بک خالد، یه اراده جمعی اجتماعی هم وجود دارد. بنابراین جامعه یک روح واحدی داره، اما ارواح افراد انسان اضمحلال پیدا نکردن. لذا این صفاتی که در قرآن نسبت داده شده به امت، امت در زبان قرآن همون جامعه است. و خب زبان قرآن نشون میده سرنوشت مثلا امت، نامه امت، شعور امت، عمل امت، اطاعت و عصیان امت، برای حیات و مرگ امت تعبیرها داریم دیگه. آیات زیادی در قرآن است. خدا رحمت کنه هم شهید مطهری هم مرحوم استاد مصباح این آیات رو جمع کردن. واژه امت، امر معروف نهی از منکر گفتن امت، حیات امت، مرگ امت، این نشون میده معلومه امت یه مابعضای خارجی دارد، واقعیت خارجی دارد که از اراده افراد تشکیل شده. خب من نظرم اینه که حق با علامه طباطبایی و شهید مطهری است. یعنی غیر از زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و فاطمه و زهرا و زینب و سوسن و کذا و کذا که مابعضای خارجی دارن، اراده‌ای دارن، اما مجموع این اراده ها، محبت ها، کینه ها، عشق ها با هم یک وحدت حقیقی پیدا می کنن. یعنی دنبال مرکب حقیقی فیزیکال برای جامعه نباشید، اونگونه که زید و عمرو و بکر یک وجود فیزیکی مستقلی از هم دارن، پس جامعه هم یک وجود فیزیکی مستقلی داشته باشد. وجود جامعه وجود حقیقی است، مرکب حقیقی است. اولا مرکب است، ثانیا حقیقی اعتباری و صنایعی نیست، ثالثا از سنخ فیزیکال هم نیست. این مرکب حقیقی ارادیه، اراده مرکب حقیقی شده، محبت مرکب حقیقی شده، عشق مرکب حقیقی شده. این مرکب حقیقی که اسمشو میذاریم جامعه و امت، که مرگ و حیات دارد، اطاعت و عصیان دارد، توجه دارید، و تأثیرگذاری حقیقی دارد، به گونه ای نیست که اراده و محبت و عشق و حیات و ممات افراد مزمحل بشوند، نه، اونم سر جای خوش هست. ولی عمدتاً انسان ها این گونه‌اند که جامعه بر افراد اثر گذاره، ساختار بر افراد اثر گذاره، توجه دارید. خب این نظریش که آقایون دارن، بنابراین اوصافی که قرآن برای امت ذکر کرده به نظر ما اوصاف حقیقی است، برای موصوف حقیقی به نام جامعه. اما این موصوف حقیقی که جامعه است، وجود واحد حقیقی غیر فیزیکال است. خب نکته جدیدی که بنده میخوام بر این بحثا اضافه کنم، تا اینجا من ادبیات بحثا رو ذکر کردم و نظر خودم رو دادم که همون نظر علامه طباطبایی و شهید مطهری است، یعنی نظر استاد مصباح. البته نظر استاد مصباح به این معنا درسته که جامعه ما به ازای خارجی فیزیکال نداره، درسته، اما ما به ازای خارجی ارادی و در واقع خلقی داره. به این معنا امت شکل میگیره و حیات و ممات داره، روح واحد داره، حیات و ممات داره، ولایت پذیری و ولایت گریزی داره، تمدن سازی و انحطاط گرایی داره. میشه گفت جامعه جامعه تمدن سازه، یا میگه نه، جامعه جامعه منحطیست ولی در درون جامعه افراد متمدن هم باشن، ولی جامعه جامعه منحطیست. یه وقتا جامعه جامعه تمدن سازی است ولی افراد منحطی هم درش هستن، یعنی در یه جامعه ای که تمدن سازه ولی افراد متحجر سنتی و تاریک اندیش مدرن هستن که فقط مقلد غربه، توجه دارید. بعضی دم از عقلانیت میزنن ولی عقلانیتشون این تقلید است. بعضی ها دم از اجتهاد میزنن ولی اجتهادشون این تقلیده. بعضی ها دم از عرض کنم عقلانیت میزنن، عقلانیتشون این تقلیده است، این تحجره، یعنی خودشون توان نو اندیشی ندارن، نو اندیشی مبنایی ها، برای هر حرف نو زدن که ملاک نیست، توجه دارید. مثلا همین آیه روشنفکر ها، یعنی که ما دی روشنفکری هن، همین حرف های غربی ها رو، حرف های مثلا حرف های شبستری، مثلا حرف هایی که همین مشهد شبستری چیز محمد، همون حرف هایی که روشنفکران غربی به بایبل زدن، ایشون همون حرف ها رو میاد به قرآن نسبت میده. تازه بعضی از این اشکالات رو هم مستشرقین گفتن و محققین جواب دادن، ایشون بدونی که به اون اشکالات و جوابات توجهی داشته باشه میاد همون حرف 100 سال پیش 150 سال پیش رو تکرار میکنه. خب این در واقع نوع اندیشی نیست. به هر حال پس جامعه ما به ازای خارجی دارد، مرکب حقیقی است و این مرکب حقیقی از سنخ وجود معنوی است، وجود خلقی است، نه وجود مادی و فیزیکی، و تأثیر بر افراد هم میذاره ولو افراد اراده و حب و بغض خودشون رو هم از دست نمیدن ولی تأثیر میپذیرن. بنابراین جبر اجتماعی لازم نمیاد. یا حتی بعضی ها جبر تاریخ رو گفتن، گفتن تاریخ بر فرد اثر میذاره و فرد ارادهش اراده در خود اراده نداره، جبر در تاریخ پیدا میکنه. من عرض کردم به نظرم حق با علامه طباطبایی و علامه مطهری است که غیر از اینکه فرد ما به ازای خارجی دارد، هم ما به ازای خارجی و مصداق فیزیکال دارد، هم ما به ازای خارجی خلقی و ارادی دارد. جامعه ما به ازای فیزیکال ندارد ولی ما به ازای ارادی و خلقی دارد. خب حالا اگر سوال بشود که آیا تاریخ هم ما به ازای خارجی دارد؟ فرق جامعه و تاریخ در اینه، جامعه در بستر مکان شکل میگیره ولی تاریخ در بستر زمان شکل میگیره. من میخوام بگم تاریخ هم ما به ازای خارجی دارد، اما ما به ازای خارجی ارادی و خلقی دارد. یه وقت یه تاریخ یه جامعهی گرفتار انحطاطه. اراده جهاد و تلاش و استقلال و مقاومت درش نیست. دیدید تو ایران هم داشتیم، مثلا در یه مقطع تاریخی مثلا مغول ها میان حمله میکنن، میزنن، میکشن، این خیالشون هست کسانی مقاومتی ندارن. یعنی واقعا یه خواجه نصیر، یه خواجه نصیر توسی اگر نبود با تدبیرش این مغول ها رو آدم نمیکرد، معلوم نبود چه بلایی سر ایران و عراق و این کشورهای اسلامی میافتاد. پس تا هم فرد ما به ازای خارجی روحی، معنوی، خلقی، ارادی دارد، هم جامعه ما به ازای خارجی روحی، معنوی، ارادی، خلقی دارد، هم تاریخ ما به ازای خارجی دارد. ولو تاریخ ما به ازای خارجی فیزیکال نداره، جامعه ما به ازای خارجی فیزیکال نداره. به این معنی شاید بشه دعوای استاد مصباح و استاد مطهری رو میشه حل کرد. اما اون نکته جدیدی که من میخوام عرض بکنم که جایی ندیدم ولی با تحلیل انسانها، تحلیل هستی شناسی انسانها، تحلیل پدیدار شناسی انسانها میشه اینو به دست آورد، این است که من معتقدم هر فردی از انسان، هر فرد فیزیکی انسانی هم اراده فردی دارد، هم اراده اجتماعی دارد، هم اراده تاریخی. به تعبیری اون تاریخی که ما به ازای خارجی دارد ولی مرکب حقیقی روحی، معنوی، ارادی، خلقی است، یا جامعه که ما به ازای خارجی دارد مرکب حقیقی روحی، معنوی است، همون در فرد، فرد ما به ازای خارجی پیدا کرده. یعنی من خسروپناه تنها یک من فردی نیستم، یک من اجتماعی هم در ایران اجتماعی، ایران اسلامی اجتماعی شکل گرفتم، شاکله پیدا کردم و حتی در ایران تاریخی شاکله پیدا کردم. لذا من یک شبکه‌ای از فرد و جامعه و تاریخم. لذا اراده فردی منم هست، اما یه اراده اجتماعی هم دارم، یک اراده تاریخی هم دارم. این ستا یه شبکه‌ای رو ایجاد می‌کنن و اراده شبکه‌ای شکل پیدا می‌کند از فرد و جامعه و تاریخ، و هر ستا هم در نهاد من وجود داره. یعنی من تنها یک من فردی نیستم، من یک من فردی، من اجتماعی و من تاریخی هم. لذا بعضی ها میبینید این من تاریخیشون من تاریخی روشنفکری است، من تاریخی متعجرانه است، من تاریخی مرتجعانه است، چون اون بستر تاریخی در او شاکله ایجاد کرده. خب پس بنابراین غیر از این که هر منی یک ما به ازای خلقی فردی دارد، جامعه هم یک وجود حقیقی خلقی ما به ازای داره در خارج، تاریخ هم به شرع زن. و علاوه بر این هر فردی تنها من فردی خلقی نیست، من اجتماعی هم هست، من تاریخی هم هست. لذا هر فردی شبکه ای از فرد و جامعه و تاریخه. خب این یه اصل حکمرانی حکمیست. یعنی شما نگاه کنید، عرض کردم اصول نقش اتیتیوت رو بازی میکنه، نقش اپروچ رو بازی میکنه. یعنی در سیاست گذاری و تنظیمگری شما زاویه دید، چون تنظیمگری، سیاست گذاری و تنظیمگری برای مثلا جامعه ایرانه، توجه دارید، مثلا در حوزه تولید، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه رسانه است، در حوزه سلامت، میخواد سیاست گذاری و تنظیمگری درست کنن، ولو سیاست گذاری و تنظیمگری حکمی و شرعی هم باشه، اما با این روی کرد که دارید برای افراد این جامعه باید و نباید های کلان و خط مشی‌ها و باید و نباید های قانونگذاری رو وضع می کنید که این افراد شبکه‌ای متشکل از سه ساحت فرد و جامعه و تاریخ، دارید برای چنین آدمی حکمرانی میکنید. خیلی فرق داره تو خیال کنید این آدم فقط یه فرد منه، نه این من اجتماعی هم هست، توجه دارید، من فردی هست، من خانوادگی هست، من اجتماعی هست، گاهی خود من تاریخیه اگر بررسیش کنیم. نمیم دوستان این مستند مهین رو دیدید یا نه، مهین قدیری که قتلای سریالی و زنجیره‌ای داشت، اگر دوستان ندیدن مستند رو ببینن، واقعا مستند تکان دهنده است. یعنی این مهین که با مشکلات دست پنجه نرم میکنه، مادری است که دو فرزند داره، یه فرزندش معلول، شوهرش هم که معتاد، میخواد زندگی خانوادگیش رو تأمین بکنه، این برای اولین بار دست به قتل صاحب خونش میزنه، اونو میکشه. بعدش کم کم تصمیم میگیره پیرزنها رو به قتل برسانه و طلاهای اونها رو برباید. وقتی ریشه یابی میکنه میبینی برمیگرده به کاملا یک حیات اجتماعی خاصی که در شکل در وجود مهین شکل گرفته، توجه داری؟ یعنی مهین یک من فردی، من اجتماعی، بلکه من تاریخی داره. حالا از این فیلم مستند دیگه من تاریخی مهین به دست نمیاد. ببینید حالا یه سری انقلتایی بر این مستند هست، من الان از این منظر میخوام اشاره کنم. ببین به هر حال من خسروپناه وقتی سخن میگم، نظر میدم، درست نظر منه و من نسبت به نظری که دادم مسئولم، اما در یک بستر اجتماعی شاکله من شکل گرفته. به هر حال من تو قصه مشروطه حق به شیخ فضل الله میدم، حق به نائینی هم میدم، اما بیشتر حق به شیخ فضل الله میدم. خب این شبک، این نوع نگاه من رو در سیاست گذاری و تنظیمگری تأثیر میذاره. توجه داری؟ حالا اگر کسی فرض کنید مشروطه رو قبول نداشته باشه، هستن شیخ فضل نوری هم قبول نداره، تفکرات رضا شاه رو قبول داشته باشه، یعنی در یک سیر اجتماعی خاص دیگری هویت او شکل گرفته. چون هویت هر فرد تنها فردی نیست، اجتماعی هم هست، تاریخی هم هست. این هر جور نگاه، ببین با این نگاه هر پدیده رو تفسیرش میکنه. من یه وقت با این آقای زیبا کلام یه مناظره داشتم در دانشگاه شهید بهشتی درباره رابطه با آمریکا. من گفتم چرا صورت مسئله رو عوض میکنید؟ اصلا رابطه با آمریکا مگر مثلا فرض کنید حالا ما اما الان جمع بشیم التماس کنیم آمریکا میخوایم باید ارتباط برقرار کنیم، اون میگه چشم بسم الله. آقای میگید آقا شما آمریکا ستیزید، میگیم نه از آمریکا دیگه مگر آمریکا هم نمیگی، میخوایم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم، آمریکا میگه چشم، یا آمریکا میگه که بعد جمهوری اسلامی تو تعطیل کنید، قانون اساسی تو عوض کنید، موشک تو تعطیل کنید، هسته ای تو تعطیل کنید. لذا همین آمریکا میاد کودتا میکنه، مصدق و زمینگیر میکنه، اجازه نمیده حکومت مردمی شکل بگیره. اون مصدق که دغدغه‌های اسلامی و دینی نداشت. توجه دارید؟ ولی عرض کنم خدمت رو دغدغه‌های ملی داشت. این آمریکا اجازه نده دغدغه‌های ملی تحقق پیدا کنه. ما هرچی میگفتیم که آمریکا این کار کرد، آمریکا حتما نیتش خیر بوده، آمریکا دلش برای ایران میسوخت. و یعنی چون یه هویت اجتماعی غرب زدگی پیدا کرده، این هویت تنها هویت منه نیست، یعنی این منه به تعبیر منه تنها منه فردی نیست، منه اجتماعی و منه تاریخی هم هست. ولذا کسانی که میخوان به بحث حکمرانی بپردازن با این رویکرد اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ بپردازن. خب من با اجازتون یه جلسه ای دارم، اگر دوستان سوالاتشو بذارن برای جلسه بعد خدمتتون هستم. ان شاءالله اصول بعدی رو یکی یکی بعداً بحث می‌کنیم درباره این اصل، چون اصل مهمی است. حتما دوستان پرسشایی دارن، در خدمتون هستیم که استفاده کنیم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم